بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح است که مبنا یا مستند عقلی کسانی است که معتقدند احکام شرعی بدون استثناء تابع مصالح و مفاسد واقعی است. بر اساس این قاعده عقلی آنها میگویند هر جا که شارع مقدس کاری را واجب مثلا کرده است، یک خصوصیتی داشته است که به خاطر آن خصوصیت، یعنی همان مرجح، حکم وجوب را شارع در اونجا صادر کرده، یا اگر کاری را مستحب کرده است خصوصیتی داشته است که البته به حال مکلفین، خصوصیت که میگویند قبلا عرض کردیم مقصود رعایت حال مکلفین است، مصلحتی برای مکلفین داشته است اگر مصلحت ملزمه بوده است واجب کرده، اما اگر در حد مصلحت ملزمه نبوده است اون را مستحب کرده، و هاکذا در حرام و مکروه یا در حلال و حلیت و حرمت در مثلا اشیاء و امور مختلف، یا حتی صحت و بطلان، اگر معامله ای را فرموده است که صحیح است با شرایط و خصوصیاتی، یا اگر فرموده است که باطل است، همه اینها بلا استثناء تابع مصالح و مفاسدی است که این گونه امور نسبت به مکلفین و عباد و بندگان داشته است. امر و نهی شرعی و حکم شرعی که به اینها تعلق گرفته است به خاطر این است که اینها فی نفس الامر چنین خصوصیت هایی را به حال مکلفین داشتند. کلمات ما قبلا عرض کردیم که این تأثیر گذاری هم که میگوییم افعال یا اشیاء آثار مثبت یا آثار منفی در زندگی انسان و سرنوشت انسان دارند، این هم برمیگردد به البته فعل الهی، منتها به فعل تکوینی. در بحث حسن قوم عرض کردیم که وقتی میگوییم فلان کار واجب است، واجب علی الله من الله است، یعنی مقتضای عقل عملی میشود علی الله و مقتضای عقل نظری میشود من الله. خود این نظام عالم که انسان هم در آن هست به گونه ای طراحی شده است بر اساس نظام تکوینی عالم و علم و حکمت الهی که این گونه هست، نه این است که وقتی میگوییم مصلحت ها و مفسده های واقعی و نفس الامری اینها منهای اراده الهی تحقق پیدا کرده، نه خیر، هیچ چیزی، هیچ تأثیر مثبتی یا منفی در این عالم خارج از اراده و اذن الهی، یعنی تکوینی الهی نیست. خب پس اول نظام تکوین است و اراده تکوینی، بعد نوبت میرسد به نظام تشریع و اراده تشریعی. حالا اینجا هست که عدلیه، این مشهور عدلیه از متکلمین و اصولیین همون بحث تبعیت احکام را از مصالح و مفاسد واقعی مطرح می کنند، یعنی مصالح و مفاسدی که واقعیت دارد و واقعیت آنها البته خود وابسته است به اراده تکوینی حق تعالی و نظام تکوینی حق تعالی. اما حالا سخن در اراده تشریعی است نه در تکوینی. سخن در این است که اراده تشریعی الهی که تعلق می‌گیرد به بطلان یک معامله یا صحت یک معامله، به وجوب یک فعل یا حرمت یک فعل، استحباب آن، کراهت آن و موارد دیگر، این اراده تشریعیه بر اساس مرجحات است، بر اساس مرجحات واقعیه است، مصلحت‌های واقعیه، مفسده‌های واقعیه که عرض کردم اون مصلحت‌ها و مفسده‌های واقعیه خود تابع علم و اذن و اراده تکوینی الهی است. خب تکیه‌گاه حرفشان از نظر عقلی این است که علاوه بر این که خدای متعال حکیم است و افعال الله معلل به اقراض حکیمانه است، ترجیح بلا مرجح هم محال است، از اموری است که عقلا امتناع دارد، نشدنی است. نه اینکه می شود تشریعی صورت بگیرد بلا مرجح، بلا مصلحت او مفسده، نه، سخن این است که اصلا نمی شود، یک امر نشدنی است و مثل ترجح بلا مرجح است. همونطوری که ترجح بلا مرجح یعنی معلول بدون علت فاعلی محال است، ترجیح بلا مرجح که معنیش این است که معلول بلا علت قاعیت، این هم محال است. اینجا گفته شد که نظریه‌ای که مطرح کردیم در مقابل این دیدگاه مشهور و معروف این بود که نخیر آقا، ما دو گونه ترجیح بلا مرجح داریم و میتونم تصویر بکنیم. یکی ترجیح بلا مرجحی که اصل علت غایی را در مورد فاعل و فعل او نفی میکند، یعنی فعلی است از فاعلی که هیچ گونه غایتی برای آن وجود ندارد، این محال است. اما اگر چنانچه ترجیح بلا مرجح اینطوری باشد که فعل از فاعل که صادر می شود غایت دارد، اما نه به شخصی، به نوعی، به جنسی، به صنفی، لا به شخصی، این ترجیح بلا مرجح لیس به محال، این ممتنع نیست. اگر کسی مثلا میخواد نان بخورد، خوردن نان یا غذا فعلیست که هم فاعل میخواهد آکل، هم غرض میخواهد که این آکل و این فاعل به خاطر آن اون کار را انجام بدهد. اما حالا همین که غرضش این است که گرسنگیش برطرف بشود، نیاز طبیعی بدنش را برآورده کند، اما میخواد این لقمه خاص را بردارد، این غذای خاص را بخورد، این نان به خصوص را مثلا استفاده کند، این دیگه نیاز ندارد که برای خصوص این نان و این غذا و این میوه و این چیزی که میخواد گرسنگیش را برطرف بکنه و نیازش را تامین بکنه، این نیاز به مرجح ندارد، این محال نیست، یعنی نیاز ندارد، این محال نیست که بلا مرجح واقع بشه. حالا داشت، نه اینکه نباید داشته باشد، بایدی در کار نیست و استحالهی در کار نیست. این نظریه بود که عرض کردیم و این را از اعاظم و از بزرگان، از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که رجوع کردیم به فرمایش ایشان. درسته ایشان عبارتشان که ملاحظه کردیم از کتاب محاضرات، محاضراتون فی الاصول جلد اول صفحه 34 در مبحث الوضع، وضع الفاظ، اونجا این رو دارن مختصر. و در جلد دوم صفحه 48 و 49 که مبحث طلب و اراده است، اونجا هم مفصلتر دارن. حالا برای اینکه اصل عبارت ایشون رو هم دوستان در اختیار داشته باشید، اون که دیروز نقل کردیم ترجمه و مفاد کلامشون بود، من عبارت شیقتش میخوانم. میفهمن ان المحال هو ترجیح بلا مرجهن، هو ترجیح بلا مرجهن، ان المحال اونی که محال است، ترجیح بلا مرجهن دون ترجیح بلا مرجهن، این محال نیست، بل لا قبح فیه، حالا محال که نیست به لحاظ عقل نظری که هیچ، به لحاظ عقل عملی قبحی هم ندارد، فضلا عن الاستحاله، البته این را قید کردن ممتنع نیست و قبح هم ندارد، اذا کان هناک مرجح لاختیار طبیعی الفعل، در این شرط، در این صورت امتناع ندارد، نه اینکه اصلا امتناع ندارد، نه اگه اینطوری باشد امتناع ندارد، اگر بوده باشد مرجحی برای اختیار کردن طبیعی الفعل مع فقد ترجیح بین افرادهی و مصادیقهی، اصل فعل مثل مثلا این که میخواد غذایی رو بخوره، آبی رو بنوشد، بله این طبیعی فعل یعنی الاکل الشرب، یا رفتن به مقصد از ذهاب از سلوک، این بله این اختیار اصل طبیعی فعل مرجح دارد. میگیم چرا میخوای بروی، چرا میخوای راه بروی، راه پیمایی کنی، میگه غرضم این است که به مقصدی برسم یا فلان نتیجه عایدم بشود. حالا دو تا راه هست، سه تا راه هست، فرقی هم ندارد، چرا از این راه میرد؟ میگه دیگه این فرق نمی کند، هر راهی رفتم رفتم. این خصوص فردش بلا مرجحن انتخابش محال نیست، اگر طبیعی فعل دارای مرجح باشه. این را در جلد اول فرمودن، صفحه 34 جلد اول. یه خورده مفصلتر در همون جلد دوم هم ان المحال انما هو وجود الفعل فی الخارج بلا سبب و فاعل، این که همون میشه ترجح بلا مرجح، یعنی اگر چنانچه فعل سبب و فاعل نداشته باشد واقع بشود، اسمش چیه؟ اسمش ترجح بلا مرجح، این میگه محال. و اما صدور الفعل الاختیاری عن الفاعل من دون وجود مرجح له ليس بالمحال، که ترجیح بلا مرجح باشد از فاعل مختار، میفهمن این امر محالی نیست. لما عرفت من ان وجوده خارجا، یعنی وجود فعل، یدور و مدار اختیاری و اعمال قدرته، فعلی که از فاعل مختار صادر می شود دائر مدار چیه؟ دائر مدار اختیار و اعمال قدرت است، چون قدرت داره قدرتش را اعمال میکنه، چون ایشون اراده را هم صفت فعل می داند و به اعمال قدرت معنا میکنه، مثلا همین اعمال قدرت یعنی اراده. من دون توقفی علی شیء آخر که وجود المرجح او نحوه، و چیزی دیگری متوقف نیست، همین که مختار از اعمال قدرت میکند فعل انجام بده. نه، حالا اینجا فرمایششون با اون عبارت کجا نقل کردیم یه فرقی دارد، میفهمد نه بدونهی یکون لغوا و عبسا، اونجا فرمودن حتی قوی هم نیست، اینجا میفهمد نه لغو و عبس هست. خب شاید لغو و عبس چه میشه قوی، دقت میفرمایید، اینجا حالا قبحش رو قبول کردن. الا این حالا مسئله اول که پس ترجیح بلا مرجح قبیح و لیس به محاله، در جلد اول فرمودن که لیس به قبیح فضلا از اینکه بخواد محال باشه، اینجا قبحش را قبول کردن. بعد میفهمند که علاوه ان وجود المرجح لاختیار طبیعی الفعل کافن. توجه میفرمایید؟ بله. این در واقع حالا این جلد دوم اصلا با اون خود فرق میکنه، کلش فرق میکنه، چون اونجا فرمودن که قبیح هم نیست، اونجا قبحش رو قبول کردن. اونجا فرمودن که از اساس کلا همیشه است که اشکالی ندارد. بله، مترجح بلا مرجح. اینجا یک خب ظاهرن یک مثلا، یعنی در واقع گفتن که اگر طبیعی فعل داشته باشد، فرد نداشته باشد، اشکال ندارد. اینجا اساسا به طور مطلق گفتن ترجیح بلا مرجح اشکال ندارد برای فاعل مختار. میخواد در طبیعیش هم مرجح باشه، میخواد نباشه. قدم اول دارن اینو میفهمن، یعنی ترجیح بلا مرجح را میفهمن که مطلقا محال نیست، ولی قبیحه، ولی مطلقا محال نیست. اون وقت بعد میگد علا، این که میفهمد علا ان وجود المرجح لاختیار طبیعی الفعل کافن یعنی چه؟ یعنی اگه عدول کنیم، اگه تنزل کنیم و بپذیریم که ترجیح بلا مرجح ممتنع است، امتناعش مقید است. این که نه اول میفهمند که اصلا نه اصلا امتناع ندارد. طبیعی فعل هم اگر مرجح نداشته باشد نداشته باشد، فاعل مختار است دیگه، انام فعل در اختیار اوست، هیچی دیگه نمیخواد. فاعلی میخواهد، قادر، فاعل قادر اعمال قدرت میکند، فعل حاصل میشود. مرجح دیگه چی کار است؟ برای هیچ چیز متوقف نیست. اینجا فرق میکنه. بعد یه مقدار تنزل میکنن. اگر کسی پافشاری کند بگوید نه آقا نمیشود، میگوید نمیشود اگر اصلا نداشته باشد، اما اگر در طبیعی فعل باشه چی؟ کفایت میکنه. و این کانت افراده متساویتا من دون ان یکون لبعضها مرجحا بالاضافه الى بعض آخر ولا یلزم وجوده فی کل فلان شخص. این هم همون جلد دوم از کلام صفحه 48-49. پس این فرمایش ایشان است. حالا بعضی از فضلا هم که دیروز عبارتشون رو خوندیم که اونها هم گفتن بله همینطوره، قبول کردن، یعنی این که ترجیح بلا مرجح امتناع عقلی ندارد، لااقل در این شعر، در این صورت که بگوییم طبیعی فعل، اصل الفعل مرجحی دارد اما خصوص افرادش دیگه نیاز نداره، در اینجا محال نیست. این دیگه فرمایش این همشهد که بزرگان و این نظریه. اما وقتی که ما به کلمات همشهد خدمتون که ارباب فن حکمت و فلسفه رجوع میکنیم، چون برای بحث فلسفی است، یعنی بحث این که آیا ترجیح بلا مرجح محال است یا نه، بحث فقهی نیست، بحث برمی‌شود که تفسیری نیست، بحث اصولی نیست، یعنی مسئلتون فلسفیتون و راجعتون الى مسئلت العلیه، بحث علیت در باب علت و معدل و معدل، بحث فلسفی است. خب طبعا کسانی که کارشون فلسفه بوده است و در فلسفه غور دارن، عمق دارن، پژوهش دارن، مثل کسی که حالا در فقاهت غور دارد، عمق دارد، پژوهش دارد، خب معمولا نظر کارشناسان یک فن از نظر عقلا بیشتر مورد توجه را بحث عقلایی اگر بخواهیم بکنیم اینجوریه، یعنی ما باشیم یک کسی باشه خودش اهل تحقیق نباشه، خود اهل تحقیق و نظر نباشد، بگوید آقا من چه بکنم؟ این بزرگوار و شاید آقا کسان دیگری هم پیدا بشوند، نفهم اشکال نداره، ترجیح بلا مرجح محال نیست، ولی مثلا ملا صدرا شدیدن میگوید نمیشود و اگر کسی عقلش مستقیم باشد، نمیدونم ذوقش خراب نشده باشد، در جدل گرفتار نشده باشد، چه شک در این معنا نمی کند. و حکیم لاهیجی مثلا اینجور مگوید، سبزواری اونطور مگوید، علامه طباطبایی اونجور مگوید، استاد مطهری، این همه فلاسفه هم اهل فن هم قاطعانه ایستادن سر سوزنی ترجیح بلا مرجح را مجاز نمیدن، یعنی محال است، نمیشود. اگر کسی اهل نظر خود نباشد بخواهد به روش عقلایی و اهل خبره استناد کند، باید بگوید بله نمی شود. چون اگر ازادار بین نظریه کسی که فیلسوف نیست و رشتهش فلسفه نیست با کسی که فیلسوف است و در یک مسئله فلسفی نظر می دهد، خب نظر او مقدم است. این حالا قاعده کلی و این قاعده ای که عرض کردم راه گشاست. گاهی دعواهای بین فقها و فلاسفه مثلا رخ می دهد، نه دعوای فقاهتی ها، دعوای فلسفی. یعنی ممکن است که فقیهی در یک مسئله فلسفی رأی فلاسفه را رد می کند، یه وقت نه حکم فقاهتی می دهد، اون بحث آخره از حکم فقاهتیه، اما نه در موضوع، یعنی بحث فتوا در حکم شرعی نیست، فتوا در موضوع است و موضوع هم موضوع عرفی نیست که یا میریم گذرخان میپرسیم، ملا صدرا و شیخ انصاری و فلان یکسان هم دیگه، گذرخان هرچی گفتن با عرف عمل میکنیم. نه، موضوع عقلیه. اینجا دیگه ما نداریم که بگیم چون شیخ انصاری فقیه چنین چنانه است، صاحب کفایه چنین اصولی فلانه است، باید حرفش رو اینجا هم قبول بکنیم. مثل این است که مثلا اینشتین فیزیکدان از نظر نسبیت میدهد، یک فقیهی بیاد در موضوع نسبیت بگوید بی خود کرده از اینشتین گفته است، یالا این چنین است و حرام است، مثلا فایده نداره. موضوع شناسی مقدمه فتواست، باید موضوع رو شناخت دیگه. لذا اینا داشته باشید در بعضی از مسائل. آقا مثلا قاعده ی الواحد، آقا کی گفته است نمیشود؟ میشود. خب این بحث فلسفی است، میشود یا نمیشود جایز است یا نه، بحث فلسفیه. حالا یک کسی بخواد فتوا بدهد، موضوع را هنوز خوب نشناخته، بعد فتوا بدهد، درست میشود؟ یعنی اون فتوا هم زیر سوال میره، چون بدون موضوع. آقا فلان ماهی حرام است، هنوز موضوع شکافته نشده باشه، فلس دارد یا ندارد؟ شاید داشته باشه، اول باید تحقیق بشه که این ماهی فلس داره یا نه، کارشناسان باید بگن دیگه. اگر موضوع از موضوعات عرفی نیست که از گذرخان و بازار هم شاید که قم و فلانجا بپرسیم، تهران و تبریز نمستان و غیره، این رو باید به اهل فن رجوع کنیم. اگر موضوع شیمی است، عالم شی باید بگه، اگر فیزیکدان بگه، جامعه شناسی است، بالاخره هر موضوعی دیگه متخصص داره. مثلا این که عرض میکنم این بحث علمی است، بنده خود از کسانی هستم که قطعا بدانید که دست مراجع تقلید را اگر عموما نبوسم بعضا میبوسم دیگه، افتخار هم میکنم. بحث علمیه. یک زمانی که حقیر در بحث فلسفه کار میکردم، مرجع ما فلسفه را من میکرد. خب چرا من میکرد؟ آیه داریم و اگر میگفتم بله فلان آیه گفته از فلسفه حرام است، باید تابع بود دیگه، آیه فرموده، ظاهر آیه نص آیه. اگر حدیث فرموده باشه، امام صادق فرموده باشه، باید قبول کرد. اما اگر نه حدیثی هست نه آیه‌ای هست، استنباط هست موضوع شناسی، که بله این مثلا به نظر من فلان مطلبش عرمی شاید که این درست نیست. خب ما آدم خودش نگرد فکر میکنم به نظر مثلا بنده میگم برسی میکنم، نه این اشکال نداره، فهم اشتباه شده. حالا یا لااقل تشخیص دو جوره، موضوع دیگه، هم مقلد مرجع امان بودیم و هم در این مسئله هم به رأی خودمون عمل میکردیم، برای خاطر که موضوع شناسی بود، میدیدیم که نه مشکلی نه، لااقل برای شخص بنده مشکل نه، گمراهی نمیامد. بدایه خوندیم، چندین بار تدریس کردیم، چندین بار نهایه خوندیم، منظومه خوندیم، تدریس کردیم، عقاید ما هیچ ضعیف که نشد، محکمتر شد. یعنی به یک اصولی پی بردیم که بر اساس این قواعد و اصول محکمتر میتوانیم با دیدگاه های انحرافی کانت و نمیدونم هگل و انشاد که آقایش این بنده خدا گادامر رو نمیدونم آقای هایدگر رو و الا با فقه و اصول نمیشه به جنگ اینا رفت، که دیدیم با فهم این مباحث می توانیم با امثال آقای سروش و شبه سروش و شبستری و غیره توی این حوزه ها مساف بدیم، اینا را به خاک بکشانیم به نظر خودمون لااقل، و به خاک انداختن اینها هم بر اساس این مبانی بود. البته قرآن نیازه، روایت نیازه، اصول نیازه، فقه نیازه، همینا هست ها، متکلم هستن. یعنی این کلام بنده که متکلم نیستم، ولیکن علامه هلی متکلم است، فیلسوف است، فقیه است، اصولی است، مفسر است، محدث است، همه چیز بلده، این چه متکلم.
علم کلام یه علمی نیست که حالا همینجور چهار تا کلمه یاد گرفته و آقا متکلم کلام جدید شد. قدیمش کجا خونده ای که جدید پیدا کردی؟ خیلی راحت الان کلام جدید، کلام جدید. بابا کلام قدیم کجا بوده؟ از کجا شروع شده؟ این آقا از کجا کلام شروع کرده خونده؟ حالا یک مرتبه شد دکتر، نمیدونم یادم تو شد فلان اسامی و الفاظ و اصطلاحات رو یاد کنترل کنید. خدا رحمت کند مرحوم جعفری به راسل میگوید ای آقای راسل، دیواری کوتاه‌تر از دین پیدا نکرده ای؟ در ریاضیات مشکافه میکنی، در فیزیک مشکافه میکنی، اما به دین که میرسی با شوخی برگزار میکنی. با دینم برای خودش تا کتاب داره. حالا در بین علوم دینی از علم کلام دیواری کوتاه‌تر نیست. زود همه میشن متکلم، اونم کلام جدید، کلام اونم فلان، خیلی راحت. از کجا پیدا شده؟ والله اعلم. خب عرض کردیم که این اولا یک قاعده ای عرض کردم، اولا که دقت داشته باشیم اگر متخصص نیستیم مسئله موضوع شناسی است، موضوع هم عرفی نیست، موضوع فنی دقیق فلسفی است. طبعا اینجا نظر کارشناسان فلسفه در موضوع نظر اونا معتبره. خب حالا از این گذشتیم، ما مثلا خیال میکنیم که کارشناسمون میتوانه خودمون سبک سنگین کنیم نظر بدهیم. چه بگیم؟ میریم سراغ حرف کسانی که میگویند باطل است، ببینیم دلیل دارن یا نه. چون اگر بنا شد تحقیقی اجتهادی درباره دو تا نظریه، بله ما نظر بدهیم، باید ادله را ببینیم دیگه. بله اون آقایان رقیفه الجاوع، طریقه الهارب، همیشه قدحه الاتشان، میگن آقا به این دلیل ما میگوییم ترجیح بلا مرجع میشود، جایز است، برای که اصلا واقع است، عدل دلیل بر امکانش وقوع شی است. میگن تا به حال گرد شما را دنبال نکرده، دزدی شما را نمیخواد، کسی شما را جانتون به خطر نیفتاده، مثلا فرض کنید لااقل به دوراهی نرسیده اید، آیا اونجا واقعا فکر کردید که آقا من از این راه برم یا از اون راه برم و الان دزد برام میگیره یا گرد برام میگیره و در برم؟ دیگه این واقعی میشه تشنه ایده حسابی آب میارن دیگه، حالا لیوانش چجوریه، اون لیوانش چجوریه، بگه به اینا کچه کار دارن دیگه، آب بده بخورم، آقا در از تشنگی هلاک میشم. این دیگه واقع میشه دیگه، آدم خودش میبیند که ترجیح بلا مرجع هست، چیزی که هست دیگه شما دعوا میکنید آیا میشود یا نمیشود. این دلیل اون آقایانه، استدلالشونه. خب دلیلی که آوردن، شاهدی که آوردن این هاست. اونا چی میگن؟ اونها استقرای حرف نمیزنن، اونایی که نافیان دا، اونایی که میگن محاله است، اینها میان به شواهد حسیه و به مثالها استناد میکنن، از اینا میخوان قاعده در بیارن، بگن محال نیست. اونا به اینا کار ندارن. چی میگن اونها؟ اونها میگوین که من عرض میکنم کلامشون را، من تا اجازه بدید یه مقداری اون را اساسی تر عرض کنم. بعضی از اعاظم صاحب نظران در این نظر مسئله که نظر دادن، هی بیشتر به وجدان احاله دادن. مثلا در کلام مرحوم صدرا دیدید، اگر وجدان آدم اینجور باشه، به وجدانش رجوع کنه، چنین باشه چنان باشه، خودش میفهمد که ترجیح بلا مرجع هر میشود که محال است. این استدلال یک شمشیر دولبه است، میگه نه آقا این وجدان شما اینجوره، وجدان ما اینجور نیست. یعنی اینطوری بخواهیم یک بحث عقلی را یک طرفه کنیم، بگیم آقا به وجدانت رجوع کن، بگه من به وجدانم رجوع کردم، دیدم اون وقت که تشنه ام حسابی، دو تا لیوان آب میارن، کار ندارم چی هست، میخورم تشنه میرم شد. به نظر من اینجور جاها به این که آقا وجدان چنین است و وجدان چنین میگد و اینا، این خیلی مشکل رو حل نمی کنه. آقا بدیهیست که ترجح بلا مرجعه. خب طرف میگه آقا بدیهیست که ترجح بلا مرجعه. تصویر میکنیم ترجح بلا مرجعه یعنی چی؟ یعنی این که معلول اصلا علت ندارد. خب این دیگه باطله. و چیزی که حادث میشه چی دخالت نکنه، این چیزی میشه که وجود پیدا کنه. شما بگید اینم مثل ترجح بلا مرجع یا تصویر میکنم، میگن نه این خیلی واضحه، اما نه علت داره ها، فاعل داره، سبب داره، بدون مرجع چون اختیار داره، حالا به خصوص اینایی که میگن ترجیح بلا مرجع در فاعل مختار، مثل حضرت الله خویی میگن فاعل مختار قدرت داره، با قدرتش فعلا انجام میده، چیز دیگه نیازی نداره. خب این آدم اینه به اون بداهت، اگر مثلا هست که عیناً مثل او هست، اینجور نیست، کد ترجح بلا مرجع. اگر بگوین یرجع الی ترجح بلا مرجع، این حرف درستیه. یا دقت کنید، یه وقت کسی میگوید آقا ات ترجیح بلا مرجع مستحیلون بل بداهت، کد ترجح بلا مرجع، به نظر آدم میاد که این یه نوع ادعاست، این به اون مرتبه از بداهت نیست. اما اگر بگوید یرجع الی ترجح الی مرجع، نمیشه یه حرفی، حالا باید بررسی کنیم چطوری. دقت فرمودید؟ اینی که من میخوام عرض بکنم خدمتتون، دیروز هم البته بعضی دوستان اشاره فرمودن بعد از مباحثه هم حافظا حضرت آقای صبوحی آمدید نقطه ای گفتم خوبه، حضرت آقا هم که در درس اسم شریف شد، حضرت آقای محسنی هم نقطه ای فرمودن گفتم نگه دارید تا بعد بحث کنیم، کتاب آوردن براتون انشاءالله خدمت هر دو بزرگوار آقای محسنی آقای صبوحی باشیم، الالهیات آوردن خدمت شما فی مدرسه اهل بیت علیهم السلام. خب بعد تقدیم میکنم خدمت شما کلام علامه طباطبایی را، من دیگه همش نمیخوانم، در اصول فلسفه مثلا برای اینکه خب ببینید حالا آقایان روی کردشان شیوه بحثشون چجوریه، علامه در اصول فلسفه که خیلی کتاب خوبی است، غفلت نکنید از اصول فلسفه روش رالیست و بسیار ارزشمندی است، جلد سوم صفحه 185، البته اینکه بنده دارم را چاپا ممکنه یا توی مجموعه آثار باشه، برحال این مدرک من اینه، جلد سوم 185 تا 188 بحث علت و معلوله. عبارت ایشان که خیلی هم موجز است، علتی که نسبت آن به دو چیز مساوی بوده باشد هرگز نمی شود که یکی از آن دوتا را تخصیص به وجود دهد. اول ایشان اصلا ترجیح بلا مرجع را مطرح کرده، علتی که نسبت آن به دو چیز مساوی باشد هرگز نمی شود، این با چه تعبیری، هرگز نمی شود یکی از آن دوتا را تخصیص به وجود دهد، و نیز یکی از آن دو، یعنی آن دو شی، نمی شود به وجود اختصاص یابد از همین جا دو قاعده معروف زنده می شود، یکی این که ترجیح بلا مرجح محال است، اون اولی، و دیگر این که ترجیح بلا مرجح محال است. علامه اصلا برعکس آمده، یعنی نه اینکه اول ترجیح بلا مرجح ها گفته باشه، اصلا جوری اومده بحث کرده که اول ترجیح بلا مرجح را میگه، سبک بحثش اینه. خب بقیه عبارتش رو نیازی نیست نمیخوانم، آدرس رو عرض کردم، این مال ایشان. استاد مطهری شرح کرده دیگه، همین متن رو خاورقی توضیح داده. ایشان آمده اول ترجح بلا مرجح چی چیه، ترجیح بلا مرجح چی چیه توضیح داده، چون کلام علامه که توضیح که نداده بود، که میفهمد ترجح بلا مرجح یعنی قابلی که قابل پذیرش دو طرف باشد و نسبتش به هر دو طرف متساوی باشد، قابل، یعنی بحث ترجح از جانب قابله، بدون عامل مرجح، بدون عامل مرجح یک طرف را، بدون عامل مرجح یک طرف را بپذیرد، قابل به دو طرف نسبت مساوی داره، توجه فرمودید که حالا یا وجود را قبول کنه یا عدم را، قابل یعنی ماهیت، حالا بدون مرجح وجود را قبول کنه عدم را قبول کنه، این میشه ترجیح بلا مرجح. و ترجیح بلا مرجح یعنی فاعلی، خدا رحمت کنه، نگاه کنید ترجیح مال قابله، وصف قابله، ترجیح وصف چیه؟ فاعله، فاعلی که دو فعل مختلف از وی صحت صدور دارد، بدون اینکه تغییری در وضع آن فاعل پیدا شود که یک طرف را متعین کند، یعنی اول متعین نمی کنه که یکی را معین بکند یا مرجح چیزی باشه، یک طرف را انتخاب کند. حالا هر دوتاش عقلن محال و ممتنع است. این عقلن محال و ممتنع است مربوط به هر دوتاست که بیان کردم. آری کسانی که غور کامل در این مسائل ندارند، یک رشته مثالهای عوامانه ای را مورد نقد قرار داده ادعا کردند که ترجیح بلا مرجح محال نیست. مثل این که گفتن اگر دو کاسه آب که از هر جهت متساوی باشند در جلوب تشنه ای بگذاریم، او قهرن یکی از اون دو کاسه را برخواهد داشت. در صورتی که نسبت شخص بردارنده با برداشتن این کاسه و اون کاسه متساوی است. و همچنین از حال کسی که از راهی می رود به سر دو راهی می رسد و هر دو راه او را به یک نحو به مقصد می رساند. و همچنین از حال کسی که متاعی میخواهد تهیه کند و از نوع آن متاع افراد متساوی وجود دارد. پرتقال میخواد بخره، پرتقال های زیادی از گردوهای مثل هم، مثلا لباس های مثل هم، قهرن یکی از اون افراد را انتخاب میکند. در این مثال ها ما علت مرجح را، یعنی آن چیزی که موجب می شود اراده به یک طرف بالخصوص متمایل شود، نمی شناسیم. نه اینکه چنین مرجحی وجود ندارد. این اشخاص گمان کردند که انسان همواره می تواند عللی را که موجب تعلق اراده به یک طرف می شود تمیز بدهد. علم کامل یعنی دارد، گمان کردن اینجوریه. و حالان که در علم النفس ثابت شده، این دیگه حالا مثل ملا صدرا به فلکیات و اینه حالا نمیدادا که آقا میفرمودن که اینا مجهولات است و فلکیات و سماویات، نه، شهید مطهری به علم النفس ارجاع میدهد که هزاران عامل نفسی در مرتبه شعور مخفی ما، ضمیر ناخودآگاه، ضمیر آگاه، شخصیت پنهان، شخصیت آشکار، در ترجیح اراده دخالت دارد. وقتی که آدم اراده میخواد بکنه، فقط این ظاهر نیست، علل ظاهریه، عوامل روانی درونی پنهان هم هستن دخالت میکنن که شعور ظاهر ما به کلی از آنها بی اطلاع است. پس این مثال ها را نمیتوان دلیل بر وقوع ترجیح بلا مرجح گرفت. البته میبینید دلیلی بر امتناع نیاورد، دلیل مخالف را رد کرد. تا اینجا اینطور شد دیگه. یعنی کلام استاد مطهری بیان این که این محالت نیست، استدلالهای شما معیوب است، راستم میگه، اون محبه درستی است، مشخصه. برای خاطر این که ما وقتی باید بگویم ترجیح بلا مرجحی نام میشود که علم داشته باشیم هیچ مرجحی در این که اراده به این تعلق بگیره دخالت نداره، که این علم رو داره. فقط میگیم بله من دیگه فعلا تشنه، من ظاهر اینا هیچ فرق نمی کنه، خب یه علل عوامل درونی شاید باشه، اونا مؤثر باشه. اذا جعل احتمال بطل الاستدلال. پس استدلال اشاعره و غیر اشاعره به این گونه مثال ها مستحضر با این مثال ها نمی شود. این درسته، یه حرف اساسی، اونا دلیل ندارن فعلا تا اینجا، ادلهشون باطله. اما این طرف چطور؟ هنوز دلیلی نیومده. میگه آقا این بدیهیه، نه هر الله میگه هرگز نمیشود. خب یکی کسی میگه نه آقا میشود، قد یوم که این هنوز دلیل نیاوردن. شهید مطهری میفهمد که هر دو ممتنع و محال است، اند دلیل نیاوردن، فقط دلیل مخالف را رد کرده. دقت کردیم؟ میریم سراغ همیشهت که حکیم سبزواری. ایشان در پاورقی اسفار، شرح منظومه رو گشتم پیدا نکردم، ولی در پاورقی اسفار جلد دوم صفحه 260 عبارت را میخوانم. دو تا مطلب در عبارت ایشون هست، ببینید چطوره. دو تا دلیل آورده، دو تا دلیل برای امتناع ترجیح بلا مرجح اغلب آورده. به دلیل ها باید نگاه کنیم دیگه. از کردیم ما میخوام ببینیم دلیل چجوریه، کافیه یا نه، اصلا دلیل اووردن یا نیووردن، صرف اینکه آقا این بدیهی است، هم یا بدیهی است، آ وجدانی است، میگه نه من قبول ندارم. با اونا نمیشه بحث فلسفی را با سامان رساند. ایشون میفهمد ان دقت کنید، خواهش مندم دقیق، ان ترجیح بلا مرجح مستلزم للترجح بلا مرجح. اینجوری استدلال کردم، ترجح بلا مرجح نیست همه قبول دارن که محاله، این مستلزم محال است، بل مستلزم للمحال چه؟ محال. اینطوری چطور؟ از چجور مستلزم است؟ از حصول و احد ترجیحین. اون کلام آقای محسنی که دیروز فرمود که آه خود ترجیح هم یه فعل است، این که میخواد اینو ترجیح بدهد بعد بخورد دیگه، ترجیح میدهد بعد بر میدارد میخورد یا میرود یا هرچی، از ترجیح ایزن فعلون، یعنی از نفس این فاعل، از ذات این فاعل، قبل از اینکه اون فعل جوارحی، اون فعل جوارحی که بخواد راه بره یا میخواد مثلا دستش دراز کنه آبو برداره یا گرده یا نانا برداره، اول یک فعل جوانحی که چه باشه؟ که همین ترجیح باشه، این خودش یه فعل است دیگه، اینطور نیست؟ روش دقت بفرمایید، دست را حرکت بدهد که لیوان را بردارد فعل است، درست؟ ترجیح دادن این در درون وجود خودش میگه ولی میخوام اینا بردارم، اینا بردارم پس برمیداره، اینا بردارم این خودش یک فعله، میفهمد؟ از حصول و احد ترجیحین بلا مرجح. حالا این ترجیح را که میخواد انجام بده که فعله است، شما هم که میگه مرجح نداره که، چون فرض این است بلا مرجحن مع تساویه ما، فرضم این است که اینا با هم چی هم؟ مساوی هستن. امکان به ترجیح آخر، این که اینا ترجیح میدهد، میگیم چرا اینا ترجیح داد، ترجیح هست چرا؟ میگه یه ترجیح دیگری، اون ترجیح هست تو، اونم به یه ترجیح دیگری. اگر این ترجیح به ترجیح آخر از وحلم مجرا یلزم و تسلسل، اگه بگید بله حاضر ترجیح به ترجیح آخر، به ترجیح آخر الا غیر نهایت تسلسل، لا الا اگر میگید نه این ترجیح بدون هیچ علت حاصل شد، حاضر ترجیح لزم ترجیح بلا مرجح، پس این ترجیح یا علت دارد، مرجحی ترجیح دیگری دارد یا ندارد، اگر دارد حالا مجرد میشه تسلسل، اگر ندارد میشود ترجح بلا مرجح. من اینا توضیح دادم خودم، این عبارت خیلی مختصره، یه علامت دادم پاورقی اینجا این پای صفحه اینجوری نوشتم، این اجازه بدید بخوانم. یعنی فارسی گلپایگانی خالص، یعنی اگر ترجیح احد المتساویین که فعلی است که از فاعل صادر می شود، خود ترجیح فعله، اگر این ترجیح به ترجیح دیگری نیاز دارد و هاکذا، در نتیجه تسلسل ترجیح های غیر متناهی لازم می آید، و اگر ترجیح احد المتساویین به ترجیح دیگری نیاز ندارد و خود به خود حاصل می شود، ترجح بلا مرجح لازم خواهد آمد، یعنی معلول بلا علت. خب اشکال، حالا من از طرف مخالف طرح اشکال میکنم، اشکال علت ترجیح احد المتساویین اراده است، من نگفتید که آیا این ترجیح هست به ترجیح آخر است یا نه، میگم نه آقا به ترجیح آخر نیست، به ارادت الفاعل است. چرا ترجیح میده که اینا برداره؟ اراده میکنه که اینا برداره، پس اینا ترجیح میده اینا برداره پس برمیداره. اشکال این لازم نیست به ترجیح آخر باشه، به ارادت الفاعل است. از ترجیح یحصل به ارادتهی، بعد از اینکه ترجیح داد برمیداره. خب حالا اشکال دیگه، کسی برگرده بگه یا نه اشکال منی حرف شما درست نیست، پس تحقق معلول بدون علت لازم نخواهد آمد، چون ایشون گفتش که لازمش ترجیح بلا مرجح است، یعنی معلول بلا میگن نه معلول بلا، ترجیح علت داد اراده قائل است. ترجیح کردی پاسخ، حالا من پاسخ دادم، پاسخ اراده بدون داعی و غرض تحقق نمییابد، چون بحث در علت غایی دیگه، اراده میکند چرا اراده میکند این را، چون اینکه غرضی دارد. خب حالا فرمودم غرض به اصل الفعل تعلق بگیره کافیه. اصل الفعل چه بود؟ همین که میخوام مثلا تشنه از سیراب بشم، فرمودن اینجور، و داعی و غرض متعلق به اصل فعل برای تحقق اراده و تعلق آن به طریق یا وسیله خاص انیافه کافی نیست، اون اراده که مشترک و عام است کافی نیست، و برای هر فعل اختیاری اراده و داعی خاص لازم است. این که فرمودم که یک غرض مشترک و عام تأمین میکند این خاص را، اینو ما قبول نداریم. اینجا اگر اراده بخواد به این خاص تعلق بگیره، داعی خاص میخواد، یعنی مرجع خاص میخواد، اون مرجع کلی عام توجیهگر خاص نیست، در حد خودش توجیهگره، در حد نه در حد این خاص. بله، پس اگر ترجیح احد المتساویین بدون مرجع خاص تحقق یابد، معلول بلا علت است. یک قاعده ای هست دوستان، الان چقدر باش آشنا هستید، باز فلسفی است دیگه، که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، چیزی اگر بخواد وجود پیدا کنه باید تشخص پیدا کنه، من جانب الفاعل، من جانب الفاعل. خب آیا غرض العام میتواند فعل را تشخص بدهد؟ نه، غرض و غایت در حد خودش تشخص میده. بله، این میشه خوردن نه نوشیدن، خوابیدن نه نشستن، راه رفتن نه مثلا سخن گفتن. غرضی که تعلق میگیرد، خوب دقت کنید چه می‌گم، غرضی که تعلق به طبیعی میگیرد، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خویی اصولی قهرمان است. این بحث فلسفی است که بنده جرأت میکنم اینجور صحبت کنم در مقابل ایشان، ولو گفتن اگر حالا هر کس دیگه اگر ادعای پیغمبری کند معجزه بکند، میگد اصول معجزه من است، اونقدر استاد مسلم است در مباحث اصول. درسته، تحصیلی نیست، اما این که فرمودن طبیعیش مرجع داشته باشد از نوع من کافی نیست. بله کافی برای چه چیز؟ این دیگه خوردن است نه نوشیدن. فعل در این حد معین میکنه که چه باشه، میخوام بنوشم دیگه نمیدم سراغ خوردن، میخوام بخورم دیگه نمیدم، میخوام بروم نمیخوام بیستم، این مقدار خوبه. یعنی اون مرجع باعث میشود که فعل من از بین صدها فعل مارک پیدا کنه، اراده ام به سوی اون منعطف شود. خب حالا الکلام الکلام دوباره، روز از نو روزی از نو، حالا میخوام بخورم دو تا گرده نان است، سه تا گرده نان است، میخوام بنوشم پنج تا لیوان است، اون به درد نمیخوره، اون فقط مخصص است و معین میکند فعل را به نوعهی، یعنی میخوام بخورم دیگه نوشیدن نیست، میخوام بروم ایستادن نیست، اما حالا میخوام بروم این برم یا اون برم، اشیاء مالی هم شخص لمیوجد. پس باید این تشخص پیدا کنه، این داعی خاص میخواد، مرجع خاص میخواد، اگر مرجع خاص نباشه محب چیز نمیشه، مشخص نمیشه، و به لحاظ عقلی شیء مشخص نباشد وجود پیدا نمیکنه، بنابراین نمیشه. پس بنابراین به لحاظ دلیل البته عرض کردیم ادعای بداهت نیست، ما ادعای بداهت انصافا به اون شکل نمی کنیم، اما همین کلام حاجی مستلزم محال است. حیف که دیگه وقت گذاشت، دیگه هم شما تشو میبرید، فردا هم که دست نداریم، بعد هم که تعطیلات دهه ماه سفر است. یک حرفی لطف بفرمایید، یک کلمه اگر، خیلی عذر میخوام از محضرتان، کلام حاجی را و ایزن هم داره، حالا من بگم دیگه تفسیرش بمانه انشاءالله، بعدم نمیشه میشه. میفرماید که اصولا علت غایی علت فاعلیت فاعل است، علت الغایه علت لفاعلی، نه لذات الفاعل، لفاعلیت الفاعل. یعنی ذات الفاعل فاعل به شأن است نه بالفعل. اگر بخواد فاعل فاعل بالفعل باشد، اون علت غایی باید باشد. و چون اینجا علت غایی به شخصه ندارد، پس فاعلیت فاعل به شخصه ازم فاعل ندارد، اینجا علت تامه ندارد. پس یرجع الى ترجیح بلا مرجع، یعنی معلول علت تامه ندارد. ذات فاعل دارد ها، اما فاعلیت فاعل ندارد، چون فاعلیت فاعل تابع غایت، اینجا اصلا غایتی نداره به شخصه. این حالا کلام دوم ایشانه. به نظرم که هنوز این باید روش خورده صحبت کنیم. آدرس تا گفتم دیگه ها، اسفار جلد دوم 260. خلاصه بمانه دیگه، چاره ای نیست. انشاءالله عمری بود و با امید خدا برگشتیم. کلام لاهیجی رو چون نگفتم خدمت شما، من فردا روز چهارشنبه یک جای دیگری لاهیج بحثی قبول کردم که اونجا میرم، تصادم پیدا میکنه، یه چاره اینی سالا بمانه انشاءالله. تعملی بفرمایید شما تو این فاصله. صلی الله علی محمد و آله.